قوی تری باید باشه و بله. مادر باید قدرتمندتر توی این عرصه ورود پیدا بکنه. و البته به این معنا نیستش که ما مردها نقشمون ضعیف باید بشه، اتفاقا ما مردها هم از جهتی دیگر نقشمون قوی میشه. و ما تو همین ایامی که خب ایام بالاخره درگیری با این ویروس منحوس هم هست، میبینیم که انشالله یعنی داریم میبینیم که گاهی اوقات واقعا تعادلهای رفتاری توی پدران و مادران نسبت به فرزندان داره از حد خودش خارج میشه، عصبی تر میشن، بچه حضورشون بیشتر تو خونه شده. قدیم حداقل این بودش که مسئولیت آموزش بچه‌ها رو مدارس به عهده داشتن، ولی الان می‌بینید که متولی این کارم دوباره در خانه خود مادر هستش. خب ببین اینا فشار زیادی رو بر مادران وارد میکنه.
به ویژه مادران واقعا جا داره تشکر کنیم. حالا اشاره فرمودید که این روزا روزای خیلی سختیه براشون، هم تدریس بچه‌ها، هم بالاخره کارهای خونه، هم نقش همسریشون، همه اینا که کنار هم قرار میگیره واقعا
کار دشواری میشه. و خب ببینید اینجا نقش ما مردا چیه که اون ایجاد آرامش رو برای همسرانمون بیشتر رقم بزنیم
و بیشتر درکشون
کنیم. یعنی نشه که مثلا گاهی اوقات خانم بگه که بچه‌ها یه طرف، شوهرم هم یه طرف، یعنی من مشکلم دو چیزه. نه، اینجا باید زن و شوهر یک همسویی و همجهتی رو داشته باشن.
بله.
و اون نقش حمایتگری مرد در محیط خانواده خیلی میتونه کمک کنه، اون نقش آرامش دهی مرد خیلی میتونه کمک بکنه. درست. به مادر، ولی مادرم اینجا باید قدرتمند عمل بکنه. ببینید لجبازی، اگر من بخوام یک توصیفی ازش داشته باشم، میگم لجبازی خودش مشکل نیست، یعنی نشانه یک مشکلی هست. ببینید خیلی از مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری، نمیدونم لجبازی بچه ها، ناسازگاری بچه ها، گاهی اوقات حتی برخی از مشکلات ظاهری مثل ناخن جویدن و انگوش خوردن بچه ها، اینا نشانه است، یعنی نشانه یک مشکل درونی فرزنده.
بله.
که با خشم گاهی اوقات خودش رو نشون میده، گاهی اوقات با لجبازی خودش رو نشون میده، گاهی اوقات با ناخن جویدن. عین بیماری ها ببینیم، مثلا برخی بیماری ها خودشون رو فقط با تب نشون میدن، یعنی ببینیم مثلا بدن عفونت میکنه، نشانش چیه؟ تب. تب رو ما بیماری نمیدونیم، نشانه بیماری میدونیم.
بله.
یا مثلا ببینید استراب شدید داره، خودش رو با تب نشون میده، خب اینجا نشانه است. لذا لجبازی هم خودش یک نشانه است. یعنی ما وقتی دیدیم فرزندمون داره لجبازی میکنه، بدونیم یک سری اشکالاتی وجود داره تو محیط تربیتی خانه که خودش رو داره با این نشانه بروز میده. اینجاست که مادر با آرامش و تدبیر خودش باید این رو کنترل بکنه، شناسایی بکنه و رفع بکنه. مثلا ببینید علت لجبازی چیه؟ یکیش میتونه امر و نهی های خیلی زیاد باشه، حتی زیاد هم خیلی هم نه، همین امر و نهی های ما از حد خودش خارج بشه. مثلا یه بچه ممکنه در روز ظرفیت این رو داره 5 تا امر و نهی بشنوه، ما داریم 10 تا بهش امر و نهی، این منجر به لجبازی میشه. گاهی اوقات لجبازی ممکنه ریشش توی این باشه که پدر و مادر کارهایی رو بیش از توان و طاقت فرزند بر عهده اون میگذارن، بچه اتفاق میفته اینو با لجبازی نشون میده. گاهی اوقات میبینی نه، اصلا فرزند ما یک درخواستایی از ما داره، ما نمیتونیم درخواستاشو مدیریت بکنیم، یعنی قربال دستمون بگیم درخواستای خوبش رو برآورده بکنیم، درخواستای مثلا معیوب و مشکلدارش رو دور بریزیم. او مثلا درخواست میکنه، چون ما نمیتونیم درخواستا رو مدیریت بکنیم و او حس میکنه به درخواستای خودش نمیرسه و خواستای خودش با لجبازی داره این رو نشون میده. گاهی اوقات ببینیم بچه‌ها وقتی که تکرو میشن میخوان کارهای خودشون رو فقط بهش برسن. مثلا چی؟ یه بچه بالاخره تو محیط خونه باید درس بخونه، کمک به والدین بکنه، برنامه مثلا تفریحی هم داشته باشه، بعد میبینی نه، این فقط تمایلش به اینه که فقط بشینه از تلویزیون استفاده بکنه، چون کارهای دیگه ای رو هم به دوشش میسپاری، مسئولیت‌های دیگه، و او طاقت پذیرفتن این درخواست‌های ما رو نداره، رو به لجبازی میاره.
بله.
اینم ممکنه یک ریشه لجبازی باشه. گاهی اوقات ممکنه اصلا داره خود ما الگو میگیره، یعنی ما ناخودآگاه یه رفتارهایی داریم، من نگاه فرزند ما این رفتارهای ما لجبازگونه است، او هم داره از رفتار ما این الگو رو میگیره. خب ببینید و موارد متعددی دیگه، پس ببین در وهله اول ما کاری که باید بکنیم اینه که بریم ریشه این لجبازی رو بشناسیم. مثلا شما حتی تغذیه بچه، ساعت خواب بچه ها، مثلا در سنین پایین‌تر وقتی به هم میخوره شما سریع میبینین اینا رفتارهای لجبازگونه شون بروز پیدا میکنه، خودش رو نشون میده. پس ما این ریشه رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات لجبازی بچه با یه نهار بهش دادن حل میشه.
بله.
گاهی اوقات لجبازی بچه با یه مقدار امر و نهی رو کم کردن از بین میره درش. ولی اونها رو رفع بکنیم، نه اینکه هی لجباز بودنش رو چماق بکنیم. چقدر لجبازی میکنیم، من بچه لجباز بدم میاد، اصلا بچه لجباز من دوستش ندارم. خب اینا که مشکل رو حل نمیکنه، که اینه که آدم بچه تبدار رو مقابل خودش بشونه بگم من تب بدم میاد، نباید تب داشته باشی، تب چیه تو داری؟ خب این که تب خوب نمیشه که.
بله.
اینجا ما باید بدونیم اون ریشه رو باید مرتفع بکنیم. حالا ببینید اینجا اون هماهنگی پدر و مادر هم خیلی مهمه با هم دیگه. یعنی این که مثلا این مادر میتونه امر و نهی زیاد بچه رو لجباز میکنه، ولی پدر امر و نهی میکنه، به پدرم میگه، میگه مثلا آقا اینقدر بچه رو امر و نهی نکن. بعد میبینی تازه پدر لجبازیش با مادر شد، همین دیگه، این بچه ها رو همین کارا رو میکنه، لوس میشن، حرف گوش نمیکنن دیگه. بچه ها رو باید انقدر بهش امر و نهی کرد که مثلا مطیع بشه، نمیدونم مثل برده رام بشه. نه، این حرفا رو باید گذاشت کنار، ببینیم یعنی از اون مربی که داره خوب عمل میکنه ما تبعیت بکنیم و بتونیم انشاءالله این مشکل رو حلش بکنیم. پس اگر بخوایم جنبندی بکنیم اینه که تو این ایام ما نیاز به این داریم که به همسرانمون آرامش بیشتری رو بدیم.
بله.
چرا؟ چون اونا تو میدان تربیت دارن قدم برمیدارن، تربیت هم کار ساده نیست، آرامش لازم داره. اگر بچه هامون دوچار مشکلاتی شدن، من جمله پرخاشگری، لجبازی، ناسازگاری و از این جنس مشکلات، قبل از این که بخواهیم مشکل رو حلش بکنیم دنبال ریشه هاش بگردیم، ریشه ها رو پیدا بکنیم. شما ریشه رو که مرتفع بکنیم و حلش بکنیم، به خودی خود اون نشانه هم محو میشه و از بین میره. که 5 تا نشانه های لجبازی رو ما گفتیم، البته میتونه خیلی بیش از اینها باشه، ولی 5 تا از اون ریشه های شایعش رو من مطرح کردم که انشالله با توجه به این بتونم مشکل رو هم در فرزندشون رفع بکنم.
انشالله امیدوارم که بتونیم مدیریت بکنیم این شرایط رو. بالاخره شرایطی که الان توی کشور حاکم هست به واسطه این بحث ویروس منحوس کرونا، یه مقداری فضای زندگی ها، حالا میشه گفت توی برخی از زندگی ها شکننده شده به واسطه اون شرایطی که حاکم شده توی خونه، اون در واقع سر و صدایی که بچه‌ها دارن، حضور دائمیشون توی خونه، باعث شده که یک سری شرایط نسبت به گذشته تغییراتی داشته باشه و همه ما باید درک کنیم این شرایط، به ویژه خانم‌هایی که توی این ایام توی خونه فرزندی هم دارن که حالا مدرسه می‌رفته و الان بار همه مسئولیت کار، چه بحث تدریس عرض کردم چه بحث حالا کارهای خانه، به دوش ایشون هست. اگر حالا شاغل باشن که دیگه مضاعف میشه این اتفاق و این موضوع دیگه. ان شاءالله که این شرایط سپری میشه و ما هم باید کمی حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، درک کنیم شرایط را و در کنارم ان شاءالله به خوبی و خوشی زندگی بکنیم. فرصت زندگی کمه، بزرگوارتر از اون باش که برنجی و نجیبتر از اون باش که برنجانی.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو، آهی بگو.
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، ممنونم از اینکه همراه ما هستید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده. یه وقت بخیری هم عرض بکنیم خدمت اون دسته از هموطنانی که با تکرار برنامه همراه ما هستن. این برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. داریم در خصوص موضوع تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم، درباره ویژگی های خانواده های موفق یه بخشی استاد تراشیان صحبت کردن و مورد 25 رو امروز فرمودن و انشالله حالا در ادامه که همراه ما باشید میتونید موارد و مطالب مختلفی را شنونده باشید پیرامون این موضوعاتی که عرض کردم خدمت شما. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با یکی از شنونده بزرگوار تا گفتگوی داشته باشیم پیرامون سوالی که دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکر. معرفی بفرمایید قربان، از کدوم شهر هستین؟
آقا نژاد هستم از بابل.
آقا نژاد از بابل. خب یه سلامی هم بدین به همیهنان عزیزمون در بابل که صدای ما رو میشنون و استان مازندران البته. خب آقا نژاد بفرمایید که چند سالتون هست؟ چند ساله که ازدواج کردید؟ حاصل ازدواج شما چند فرزند هست؟
34 سالمه. 9 ساله که ازدواج کردیم و یه پسر 6 ساله ده.
پسر 6 ساله دارین. ازدواج شما فامیلی بوده؟
نه، فامیلی نبود.
بسیار خوب. خب نحوه آشناییتون رو میتونید برای ما توضیح بفرمایید که به چه صورت بوده؟ خانواده ها رفتن خواستگاری یا اینکه نه خود شما انتخاب کردید و با خانواده در واقع مشورت کردید یا اینکه کسی معرف بوده؟
مادرم و خواهرم فرستادم توی از مسجد شهرمون که مسجد معروفی هم بود که
بله.
یه دختری که دختر خوبی هستش رو برام انتخاب کنه.
بله، پس معیاری که شما داشتید این که بالاخره مذهبی باشن و در واقع اعتقاداتشون خوب باشه برای آغاز زندگی. خب آقا نژاد بفرمایید که موضوع بحث ما با حضرت علی چی هست و سوالی که مطرح می‌فرمایید.
موضوع این که دخالت مادرم در زندگیم خیلی زیاد بود و همچنان هم دخالت کمتر شده ولی عذاب خیلی زیاد بود. در حالی که مثلا تمام جیتوپوکای زندگی رو میخواست سر در بیاره.
بله.
و یه جوره قدرت به جای اینکه دست زنم رو بگیره مثلا بلندش کنه راه نمایش کنه انگار پاهاش رو گرفته بود و یه جوره نمیشه حرکت کنه تو زندگیش. اعتماد رفت زنم خیلی کم بود و الان هم هست همچنان و اینکه یه جوری انگار اولویت زندگی زنم انگار پدر مادرش هم تا من همچنان فکر میکنه که همچنان دور مجردی که اولویت دختر پدر مادرش هم این به این تشخیص نرسید که الان اولویتش باید من باشم در حرف من ایده من تصمیم من و دو نفری که انجام میخوام بگیم همش فکر میکنه که همچنان باید گوشش به دهن پدر مادرش باشه و رضایت اونو همچنان جلب کنه.
بله، شما برادر خانم یا خواهر خانم هم دارین؟
بله، یه دونه برادر خانم دارم.
خب اونها چجوریه در واقع رابطهشون با مادرشون؟
رابطهشون خوب نیست.
یعنی همین اتفاق توی زندگی اونها هم میفته؟
آره، شدید ترش افتادش. خیلی شدید تر.
بسیار خب، راجع به این موضوع با خانومتون صحبت کردید که بالاخره شرایطی که الان حاکم است توی زندگی شما راضی نیستید از این و باید تغییراتی اتفاق بیفته؟
صحبت که خیلی کردم، همون یکی از مشکلات هم اینه که باید صحبت میکنم همون لحظه میگم خانم متوجه میشی حرفی که زدم درسته؟ میگه درست، قبول داره. خب
بله.
اما متاسفانه بعد یک ساعت نصف روز یه روز انگار دوباره همون که هست میشه، انگار حرفم تأثیری نداره.
درسته.
حالا شاید من بعد خوب نتونم صحبت کنم دیگه. از آشناهامون هم باید صحبت کرد، آره حسین تو راست میگی، منم باید صحبت کردم، این اما اول قبول داره میگه حرف درسته، بعد دوباره مثلا بعد چند ساعت همون آدم قبلی میشه.
درسته. نقطه قوت کار شما اینه که بالاخره خانم شما حالا میپذیره این اشتباه خودش رو و من خواهش میکنم که این نقطه قوت توی زندگی داشته باشید تا انشالله ببینیم. استاد شما سوالی دارید؟
نخیر.
آقای حسین، آقا نژاد.
نخیر.
بسیار خوب، عرض کردم خدمت شما، شما با نگاه به این نقطه قوت زندگیتون پاسخ استاد تراشیان هم بشنوید، انشالله که مشکل حل بشه و با درایت و هوشمندی که به خرج میدید کنترل زندگی بیشتر دست بگیرید و بتونید انشالله دست گلتون آقا پسرتون انشالله خیلی خوب بزرگ کنید و یک فرزند صالح و سالمی رو تحویل اجتماع بدین. زنده باشین. از طریق تلفن همراه ما باشید، پاسخ استاد بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت
باشید. استاد در خدمت شما هست.
ببینید، برخی از رفتارها ممکنه واقعا طبیعی باشه و ما هم نتونیم اونها رو خیلی تغییر بدیم.
بله.
مثلا گاهی اوقات می‌بینید که طبیعت برخی از آدم ها اینه که تمایل دارن بالاخره بدونن تو زندگی نزدیکانشون داره چه میگذره، فلانی کجا رفت، چی خرید، حالا خوب خرج میکنه، نمیکنه، مهمونی میبره، نمیبره. یعنی اینها رو کنجکاوی ها یا حالا هر چی دیگه شما اسمش رو میخواییم بذارید هستش. و ما اتفاقا توی مباحث خانواده میگیم که ما نباید خیلی روی همه موارد حساسیت به خرج بدیم. مثلا من به خانومم بگم مثلا خانم جان شما میخوایی نکاتی رو که مثلا مادرتون میخواد بهش بگید، هرچی رو تمایل داره، ولی خطوط قرمزی رو ما برای زندگیمون قائل باشیم. حالا من اگر اجازه بفرمایید اینجا یک دسته بندی بکنم یا بهتر بگم لایه بندی بکنم، این لایه بندی شاید بتونه کمک بکنه به ما که چگونه عمل بکنیم.
بله.
ببینید یه سری مطالب توی زندگی ما اون مطالبی هستش که حتی اگر کف خیابون و کوچم کسی متوجه بشه اشکالی نداره، اینادی نداره. خب ما خیلی نسبت به این حساسیت نشون ندیم. این یک. نکته دوم، یه بخشی از اطلاعات در محیط خانواده مخصوص شاید فقط زن و شوهر باشه که هیچ کسی نباید از اون اطلاع داشته باشه. ما اینا رو یه برچسبی روش بزنیم، یه برچسب مثلا حالا به تعبیر امروزی ها محرمانه بذاریم روش و به همسرم بگیم مثلا خانم این موضوعی که امروز اتفاق افتاد رو من میخوام حتی مادر من هم متوجه نشه، مادر شما هم متوجه نشه، حتی پسرمون هم متوجه نشه. یعنی یک برچسبی رو بزنیم روی این لایه از مطالبی که در زندگیمون داره بین ما رد و بدل میشه و خوشمون هم نمیاد کسی اون رو آگاه باشه. این هم میشه یک لایه. یه لایه مطالب، مطالبی که فقط بین خود اعضای خانواده، یعنی اون کسانی که دارن زیر اون سقف زندگی میکنن که متشکلن از زن، شوهر و فرزندانه، اینم یه بخشیه. یه بخشی از لایه ها اینه که نه مثلا فامیل، دوست، آشنا متوجه بشن اشکالی نداره. حالا نمیشه کف خیابون اینا رو گفت، ولی دیگران متوجه بشن اشکالی نداره توی اقوام. ببینید، پس ببینید ما باید یه مقداری تبیین بکنیم، کلیگویی نکنیم. ببینید خانوما چون جزنگر هستن نباید باشون کل صحبت کرد. مثلا خانوم من دوست ندارم حرفای خونه جایی بره، این خیلی کلیه. بعد ریسر ورود پیدا بکنیم، مثلا بگیم خانوم مثلا امروز من رفتم برای شما یه مثلا میگم هدیه خریدم،
بله
صدرم اینو خواهرم متوجه بشه، مادرم متوجه بشه، مثلا مادر و خواهر شما متوجه نشه. یعنی یک برچسب بذارم که این رو متوجه نشن. و معمولاً هم خیلی عجیبه، شاید این رو شنوندگان خوب ما کمتر شنیده باشم، که خیلی از کارشناسان معتقدن که زنها رازنگهدارتر از مردها هستند. درسته. ولی یه قیدی داره، اون قید چیه جناب آقای آبدینی؟
بله.
کدوم قید؟ این مهمه.
درست.
اونجایی که بدانن کدوم حرف راز است، یعنی شما اگر به خانم بگین این راز بین من و توه، من نمیخوام کسی متوجه بشه، قریبه به اتفاق خانم این راز رو به هیچ که نمیگن. ولی عرض کردم به شرطی که این برچسبه روش بچسبه، او بدانه. ولی مثلا حالا گاهی اوقات کلی ما میگیم حرف خونه رو جایی نزن، اینو مثلا جایی نگو، کلی گویا نه. خانم ها میرن میگن، دلیلش هم اینه که خانم ها ارتباط کلامیشون با همدیگه زیاده، داریم هم دیگه کلام و یجر رول
کلام،
حرف هم حرف میاره وقتی میشینه به حرف زده، مگر اینکه ما یه جایی رو برجسته کرده باشیم که این رو مطلقا کسی نمیخوام بدونه. شما مطمئن باشین این جمله رو خانم به هیچ که نمیگه، و خود اینم منجر به این میشه که دخالت ها توی زندگی کم رنگ بشه. شما میدونید خیلی از دخالت هایی که مثلا مادر شوهرها یا مادر زنها در زندگی فرزندانشون ورود پیدا میکنن و انجام میدن، اونجاییه که ما یه اطلاعاتی رو به اونا میدیم، اونا بر اساس اون اطلاعات میخوان یه تحلیل هایی رو میکنن، به ما یه راهکارهایی رو بدن. مثلا دختر خانم میره به مادرش میگه آره مادر من دیر و پیروز به این مرد گفتم برو فلان چیز رو بخر،
بله.
نرفت، امروز دیدی گرون شد. بعد مثلا میبینی که مادر اینجا ورود پیدا میکنه، دخترم اینجوری که نباید بگی، دستشو میگیری سوار ماشینش میکنی میبری میخری. این که فقط گفتم که کافی. ببینید اینجا میشه اون وقت مداخله، چون ورود پیدا میکنیم ما یه حرفی رو داریم میزنیم، اونا هم یه تحلیل میکنن. بعد میبینیم من مرد ناراحت میشن که چرا مادرت گفته دست منو بگی ببر سوار ماشینش کن برید بخری. اینجاست که ماها ناراحت میشن. ولی جایی که بدونیم طبقه بندی مطالبیه که دیگران نباید بدونن، دیگران نباید متوجه بشن، بله. این رو روشن واضح به همسرمون بگیم و مطمئنم باشه حسن آقای ما که این رو همسرشو نمیره بگه، و وقتی نگو اون مداخلاتی که منجر به ناراحتی ما میشه انجام نمیشه. اما یه بخش دیگه هم مداخلات چیه؟ خود مراودات زیاده،
بله.
که میرن میان، بالاخره میاد تو زندگی ما میبینه، بالاخره میخواد نظر بده، اعمال نظر بکنه. اینجا من به نظرم یکی از نکاتی که باید حسن آقا زحمت بکشن در خانوادهشون تقویت بکنن اون اعتماد به نفس خانومشونه.
بله.
ببینید اگر این اعتماد به نفس رو بتونه در خانومش ایجاد بکنه، خانومش میتونه، چون میتونه آدمایی که اعتماد به نفسن یعنی چی؟ یعنی از ظرفیت فکری خودشون، از ظرفیت عملی خودشون بیشتر استفاده میکنن.
درست.
آدمایی که با کاهش اعتماد به نفس مواجهن دوست دارن هی افکار دیگران استفاده بکنن، هی برن ببینن نظر دیگران چیه. خودشون نمیتونن تولید نظر بکنن، خودشون نمیتونن میانداری بکنن. اگر این آقا آمد همسرش رو، اعتماد به نفسش رو بالا برد، منجر به این میشه خانومش بشه میوندار، تحت تأثیر حرفای دیگران قرار نگیره. حالا چطور میتونه ایشون اعتماد به نفس خانومش رو افزایش بده؟ من دو سه تا راهکار رو عرض بکنم.
بله.
اولین نکته اینه که نقاط قوت همسرش رو بهش بیان بکنه. حالا این نقاط قوت ممکنه برخیش در توانمندی‌های همسرش باشه، مثلا خانم سلیقه خوبی داره، آشپزی خوبی داره، نوع ارتباطش با فرزندشون خوبه، گاهی قد حتی میبینن مثلا زیبایی‌های ظاهری داره خانم. اینا رو آقا بیان بکنه، نقاط قوت همسرش رو بیان بکنه، این زمینه ایجاد اعتماد به نفس رو چی میشه؟ فراهم میشه.
بله.
نکته دوم مسئولیت دادن به همسره. برخی ما مردها میبینیم که خانمامون رو هیچ محلی از اعراب تو زندگی براشون قائل نیستیم. یعنی چه؟ یعنی هیچ مسئولیتی بهشون نمیدیم. چرا؟ چون بهشون اعتماد نمیکنیم. ولی اگر اومدیم نه، مسئولیت‌هایی رو به خانممون سپردیم. حالا این مسئولیت‌ها ممکنه تو بخشی از تصمیم‌گیری‌های زندگی باشه، تو برخی از حتی خرید‌های زندگی باشه. این افزایش اعتماد به نفس ایجاد می‌کنه. بعد می‌بینیم اونجا ما اثراتش رو می‌بینیم. که قرار نی دیگه این خانم تحت تأثیر حرفای دیگران به راحتی قرار بگیره. نکته سوم، خود تقویت بنیه جسم. مثلا خانمایی که ورزش میکنن، فعالیت بدنی میکنن،
بله.
فعالیت‌های بدنی هدفمندی رو انجام میدن، اینها میونه اعتماد به نفسشون بالا میره. گاهی خود ما بستر و زمینه ای رو فراهم بکنیم، مثلا همسرم در یک محیط زنانه خوب سالم بره ورزش بکنه، فعالیت بدنی بکنه، خب اینا منجر به افزایش اعتماد به نفس خانوما میشه. نکته چهارم، اگر یک جای خانوم ورود پیدا کرد، یک کاری رو انجام داد و این کارش خدای نکرده حالا خوب از آب در نیامد، حالا به تعبیری خراب شد، اینجاها سرزنشش نکنیم. مردایی که زناشون رو زیاد سرزنش میکنن، زناشون رو زیاد امر و نهی میکنن، توبیخ میکنن، با زناشون زیاد قهر میکنن، ایراد زیاد میگیرن از همسرانشون،
بله.
نه منجر به این میشه که همسر اعتماد به نفسش کاهش پیدا بکنه. پس این سه چهار تا نکته رو هم دقت بکنیم، اینا منجر به افزایش اعتماد به نفس خانومشون میشه که انشالله در مقابله با مداخلات دیگران هم بتونه هم خوب فکر کنه، هم خوب تصمیم بگیره و هم اجازه نده که دیگران به جای او در زندگی تصمیم بگیرن.
بله، خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. انشالله حسن آقام مواردی که شنیدن با یه مقدار چاشنی بیشتر، حرارت بیشتر انشالله توی زندگی به کار ببندن و توی تماس بعدیشون بشنویم ازشون که مشکل نه تنها حل شده، زندگیشون انشالله گل و بلبل شده همه چی. خب خیلی متشکرم از همراهی شما. شنوندگان بزرگوار از رادیو معارف همراه شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
من حدود 48 سالمه، خانمم هم 40 سالشه. حال 25 سالم ازدواج کردیم، حاصل ازدواجمونم دو تا پسر و یه دختر. پسر 25 ساله داریم. خیلی شیرین زندگی می‌کردیم. خانمم هم بچه سیده و اهل قرآن و نماز و دعا و روزه و همه چی تمام، یعنی مؤمنه و محجبه. ولی متاسفانه یک ساله که شک بدی افتاده به سرم و خیلی در تعقیب و گریز هستم و مشکوک شدم. حتی به جایی رسیده که قرآن رو ورده گذاشته، میگه به این قرآن من فکر من به این مسائل نمیره. خواستم راهنماییم کنیم ببینم این مریضیه که سراغ من اومده راننده بیابونه، یا واقعا این مسائلی که میبینم خیلی موجبات شک شده. راهنماییم کنیم، بزرگواری میکنیم.
بله، خیلی متشکریم از شما که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. واقعا امان از این شکای بیماری که پیش میاد توی زندگی و حلاوت زندگی از بین میبره. به قول خودشون چقدر خوب و شیرین زندگی میکردن. این شیرین بودن از ته دل گفتم، من واقعا حس کردم اون در واقع اتفاق خوبی که توی زندگی این عزیز داره میفته و انشالله که برگرده به هم حالت. واقعا جایی که قرآن واسطه میشه برای اینکه بین ما و همسرمون، طبیعتاً باید دیگه ما تسلیم بشیم و اینکه بپذیریم مورد. نظر شما چی استاد راجع به این موضوع؟
حالا من چند تا علت رو بیان میکنم.
بله.
اولیش که من توصیه میکنم که حتماً یک بررسی جسمیشون از خودشون داشته باشن. گاهی اوقات وقتی مزاج انسان به هم میخوره،
بله،
این منجر به این میشه که یه جاهایی این شکاکیت و افکار منفی زیاد سراغ انسان بیاد. بلازه حتما این کار رو انجام بدن و یک بررسی تو این زمینه بکنن، خصوصا با توجه به اینکه فرمودن راننده بیابان هم هستن. معمولا مثلا میگن افرادی که راننده هستن زیاد حرکت میکنن با ماشینا، یعنی سکونشون زیاد هستش، اینا ممکنه سودای بدنشون اصلا بالا بره و خود اینها منجر به افکار منفی اینها هم میشه.
بله.
بلکه توصیه میکنم حتما لحاظ جسمی یک بررسی بکنم. بنده تخصصی تو این زمینه ندارم، ولی یه اعتقادی همیشه تو مباحث تربیتی و خانوادگی دارم که پایه رفتار انسان جسمشه. از اینکه ما در روایات هم داریم که عقل سالم در بدن سالمه، یعنی همین، یعنی که بالاخره ما باید اول توجه به اون جسممون داشته باشیم. خود جسم میتونه پایه رفتار انسان، پایه افکار انسان باشه.
همه.
این نکته اول. نکته دوم، گاهی اوقات خود همنشینان انسان هم خیلی مؤثرن. یعنی گاهی اوقات آدم ببینه با کی نشست و برخاست میکنه. اگر آدم با افرادی نشست و برخاست بکنه که حالا این افراد لزومن یه آدم با مثلا یک فیزیک خاصی نیست که مثلا حالا مثلا من بگم یه شاگردی هم دارم، این شاگردم اینجوریه بعد.
بله.
نه، ممکنه گاهی اوقات نه، اصلا من مثلا تو شبکه‌های اجتماعی میچرخم که اینها دائم داره این خیانت‌ها رو اینها رو داره هی بیان میکنه.
منم تلقیم همین بود. بله. که ایشون گفتن که این چیزایی که میبینیم در جامعه. بله. حتی بودن تو این گوشه تلفن دیگه. بله. این مسائل متاسفانه رد
بدنش. اخبار اینا بله اثر میذاره. بله. در اون روایت هم داریم که المرء علی دین خلیله و قرینه، انسانها بر مرام و منش همنشینان خودشونن، یعنی اثر میگذاره. آدم وقتی که با آدمای بدبین یا با رفتارهایی که داره اینو القا میکنه دائم سر و کار داشته باشه، میاد تطبیق میده گاهی اوقات به زندگی خودش. اینجا هم شیطان خیلی فعاله، یعنی شیطان تو این زمینه، چون میدونین یکی از مقدسترین نظامات بشری خانواده است.
بله.
شیطان هم عجیب چشم به خانواده دوخته و این خانواده رو ببینید الان تو دنیای امروز هم ما میبینیم خیلی تلاش برای اضمحلال خانواده، یعنی انگار همه دست به دست هم دیگه دادن این خانواده ها رو متلاشی بکنن. یه بزرگواری از اساتید اخلاق نکته زیبایی رو آیا بدین یه موقعی میفرمودن.
بله.
فرمودن شما ببینید در این احکام شرعیمون داریم که یک زن و مرد غریبه وقتی در یک اتاقی تنها باشن، نفر سوم شیطان است. اینا رو وسوسه میکنه. بعد عجیب اینه، وسوسه شیطان برای یک زن و مرد غریب اینه که اینا رو به هم نزدیک بکنه. یعنی هی به مرده میگه مثلا ببین این خانم چه بر و روی داره، چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر مثلا دلفریبه، شروع میکنه. به زنه میگه ببین مرده چقدر خوشتیپه، چه سر و زبونی داره. یعنی میبره به سمت نزدیک کردن اینها. بعد ایشون میگه اتفاقا یک جای دیگه هم زن و مرد وقتی تنها باشن نفر سوم شیطانه و اون زن و شوهر. یعنی زن و شوهر هم